را پارسا بنا بپردازیم به اخبار روز ایران و جهان.
بله، به چندین خبر من داشتم که یک خبر داخلی از ایران بود که روزنامه کیهان چاپ تهران در شماره اخیر خودش با اشاره به افزایش شدت اعتیاد در بین معتادان کشور از قول معاون پیشگیری سازمان بهزیستی از دو برابر شدن معتادان به هروئین و کرک یا کراک میگن در ایران در کشور خبر داده است. یعنی در عرض این سه سال گذشته، دو سال و نیم گذشته، طبق شرحی که روزنامه کیهان در این شماره اخیرش، یعنی شماره دو روز سه روز قبلش مطرح کرده، میبینیم که شدت اعتیاد در بین معتادان کشور دو برابر شده.
بله.
و این دقیقاً نشون میده که چقدر در ایران خفقان و سانسور بیویژه زبانان و مخصوصا تحصیل کرده. خیلی جالبی که توجه کنید اکثر اونایی که به معتادان هروئین معروف هستن، یعنی به هروئین معتاد میشن، عموماً اینها تحصیل کرده هستن. حداقل اینها جوانانی هستن که های سکول یا به اصطلاح دوران دبیرستان رو تمام کردن و این خیلی مهمه. مخصوصا من اینو وقتی که این خبر رو در کیهان خوندم، روزنامه کیهان چاپ تهران، مقایسه کردم با کشورهای دیگر خاورمیانه، با کشورهای آفریقا و آمریکای لاتین اصلا مقایسه نکردم. ایران رو مقایسه کردم و کشورهای دوربر خودش، همدوار خودش، کشورهای خاورمیانه، ایران مقام اول داره. یعنی در اعتیاد، یعنی جوانان ایرانی بیشتر به مواد مخدر به ویژه هروئین معتاد شدن و در این 18 ماه دو سال گذشته این دو برابر شده. دقیقا نشون میده که سرکوب خفقان از هر نظر، نه فقط از نظر سیاسی، بلکه سرکوب و خفقان از نظر فرهنگی، از نظر اجتماعی، از نظر هنری، از نظر فرهنگی باعث شده که این جوانان بیشتر بیشتر احساس الیناسیون، احساس بیگانگی بکنن، از خود بیگانگی، از جامعه بیگانه بشن، راجع به تمام آداب و رسوم جامعه. و این دو برابر شدن معتادان به هروئین دقیقا نشون میده که ایران نه تنها در کشتن کودکان یا کشتن اسیران مقام اول و دوم رو در زمان پیدا میکنه، بلکه در رابطه با دو برابر شدن معتادان به هروئین طبق خود معاون پیشگیری سازمان بهزیستی نشون میده که در ایران اعتیاد به هروئین هم در مقام مقایسه با تمام کشورهای خاورمیانه، حتی من جمله ترکیه و افغانستان، باز ایران بیشتر شده. تا این اواخر میشد گفت که ایران مثل افغانستانه یا مثل بخشی از پاکستانه، ولی نه، این ارقام نشون میده که ایران از اون هم جلو افتاده و مقام اول در اون منطقه در رابطه با تعداد آدم های معتاد به هروئین به دست آورده است. همین روزنامه می نویسه که معنای افزایش شدت اعتیاد این است که در سال 1384 نتایج یک ارزیابی نشان داد که 20% معتادان کشور مصرف کننده هروئین و کراک، همون کراک، و مواد اعتیاد آور صنعتی هستند. اما نتایج همین ارزیابی در سال 1386 نشان داد که 40% معتادان کشور هروئین، کراک و مواد روانگردان را که خطرناکترین هم مواد مخدر و اعتیاد آور هستند مصرف می کنند. پس در نتیجه می بینیم که خود آماری که از داخل خود ایران میاد و حتی روزنامه هایی که مثل روزنامه کیهان که
خیلی وابسته
اختیار دولت هستن. بله. این گزارش ها رو می نویسن.
بله من به شدت وابسته به دولته.
بله همین روزنامه دوباره از قول این مقام مسئول در سازمان بی‌سی‌سی تعداد معتادان کشور را بین 800 تا 1 میلیون و 700 هزار نفر اعلام کرده. این را کی اعلام میکنه؟ کیلهان. کیلهان که طرفدار احمدی‌نژاد، طرفدار دولت، طرفدار کلیت رژیمه. یعنی از اون روزنامه هایی نیست که انتقاد بکنه، از اون مثل روزنامه اعتماد ملی نیست. این کیلهان در بس در اختیار در واقع دفتر، یعنی تمام اون هیئت حاکمه ایران هستن. از احمدی‌نژاد گرفته
آقای خامنه‌ای.
بله. اینا می نویسن. در نتیجه خود ما در آمریکا هم همینجوری، وقتی که واشنگتن پست می نویسه که در آمریکا 6% مردم بیکار هستن، روشن بکران هم آمریکایی افرادی که مستقل از دولت هستن میگن نه 6% نیست دیگه. وقتی که واشنگتن پست میگه 6% یعنی عملا میگه 8%.
بله.
اینا 6% میدن. این که کیلهان که میگه که معتادان کشور را بین 800 تا 1,700,000 هزار نفر اعلام کردن، دقیقا نشون میده که به برابر این فرایان در ایران مردم، یعنی جوانان مخصوصا، اعتیاد به مواد مخدر پیدا.
دقیقا
میگه در سال 1385 حدود 3,000,000 و 260,000 نفر تحت پوشش برنامه های مبارزه و پیشگیری از اعتیاد بی‌سی‌سی قرار گرفتن و این آمار در سال 1386 به علت کاهش بودجه به 2,160,000 نفر کاهش یافته است. یعنی در واقع چون دولت دیگه به خاطر این خصوصی سازی و اینا زیاد
یارانه
نمیده، در نتیجه شماره افرادی که دیگه مورد معالجه قرار نمیگیرن خیلی کم تر اومده، پایین اومده، ولی شماره تعداد افرادی که معتاد شدن خیلی رفته بالا.
بله کاملا متاسفانه.
بله یعنی این البته این یکی خیلی جالبه که بعضی از حتی روشنفکران در داخل ایران، خب اینها بعضی وقتها جالبه که مثلا عرب افتادگی یا توسعه نیافتگی رو در جامعه پیرامونی کشورهای جهان سوم مختص میکنن به این که خب مثلا چون جوانان به مواد مخدر معتاد هستن، این خودش عرب افتادگی میاره، در صورتی که برعکس جامعه چون توسعه نیافته است، چون عقب افتاده است، یکی از عوارض این عقب افتادگی اینه که جوانان میرن به سوی
مواد
مخدر، اعتیاد به مواد مخدر، نه برعکسش. این مواد مخدر و اعتیاد جوانان نیست که ایران را عقب نگه داشته، عقب
ماندگی
افتادگی بوده اونجا، توسعه نیافتگی هست. یکی از عوارضش اینه که یکی میرن طرف آلکولی میشن، یکی میرن طرف مواد مخدر و معتاد میشن.
کاملا جناب پارسه بنابراین، آقایونی که بهشون اشاره میکنین اینا روشن فکران نیستن، اینا باسوادا و درس خوندان تو هر رژیمی هم هستن. بله تو هر رژیمی هستن، به نوعی اون رژیم رو توجیهش میکنن دیگه و
توجیهش میکنن و بله در خدمت در واقع توجیهگر نظام و زندگی فلاکتباری که نظام برسید میره دیگه. این در مورد شما میدونید که آمریکا هم صدق میکنه
کاملا همه
جا خیلی از بگون شما تحصیل کرده های آمریکایی، افرادی که دکترا دارن، تحصیل کردن، دانش دارن، به علوم حتی تسلط دارن، اینها اونها در خدمت نظام قرار میگیرن که این مسائل رو توجیه میکنن. مثلا در واقع معلول رو به جای علت، علت رو به جای معلول میذارن، یعنی میگن که این به اصطلاح اعتیاد خودش باعث میشه که جامعه عقب بیفته، در صورتی که دقیقاً برعکس، جامعه عقب افتادگی در جامعه است که جوانان رو به سوی اعتیاد
میکشه. دقیقاً. اونجایی که باید دقیقاً آگاهی باشه و توانایی باشه، وقتی نیست ضعف و ناتوانایی حاکم میشه.
بله. یک مطلب دیگه هم بود که علاوه داشتم این مطرح کنم که در رابطه بود با این که یکی از اعضای کابینه دولت اسرائیل اخیراً که خودش هم نامزد احراز سمت نخست وزیری در اسرائیل به اسم میر شیتریت که نامزد احراز سمت نخست وزیری اسرائیل از طرف حزب کادیما. حزب کادیما حزبی است که امروز اولمرت هنوز که نخست وزیر اسرائیل رهبر کادیماست، ولی به خاطر رسوایی هایی که به وجود اومده، مدارک رسوایی و اینا، ایشون خیلی امکان داره که در سه هفته های سال آینده از نخست وزیری استعفا بده و شخصی که ممکنه جایش رو بگیره همین خانم آقای میر شیتریته.
بله.
که در واقع ممکنه جای ایشون رو بگیره. اون وقت ایشون میگه که اسرائیل نباید، این صحبتی است که ایشون کرده.
بله.
اسرائیل نباید در اندیشه همه پیشگیرانه علیه ایران و تأسیسات هسته‌ای آن کشور باشد و تنها در صورتی که ابتدا از سوی ایران مورد حمله قرار گیرد، اسرائیل حق خواهد داشت واکنش نشان دهد. و این در واقع ایشون معتقده که دولت اسرائیل تحت هیچ عنوانی نباید به ایران حمله بکنه، مگر اینکه ایران اول حمله بکنه. بعد تا بعدن هم شرح میده که ایشون معتقده که صحبت هایی که مثلا احمدی نژاد حتی صحبت که می کنن نباید باعث بشه که اسرائیل به ایران حمله بکنه، بلکه اگر احمدی نژاد و احمدی نژاد ها عملا دست به حمله به اسرائیل زدن، اون وقت باید بریم داخل و ایران رو من بریم بندارم.
بله دوست.
یک خانم به اسم میترا فرحمند به روزنامه‌نگار ساکن اسرائیل بگوشته روزنامه هارتس که یکی از این روزنامه های معروفه داخل اون کشوره، میگه این نخستین بار است که یک مقام اسرائیلی چنین دیدگاهی را در مورد ایران بیان میکنه و گزینه نظامی را از روی میز بر میدارد و آن را صرفا به واکنش در قبال حمله جمهوری اسلامی مکل میکند. یعنی ما حمله میکنیم اگر جمهوری اسلامی به ما حمله بکنه. و همین شخص میر شیتریت که در دولت کنونی اسرائیل وزیر کشور است، یکی از چهار نامزد احراز رهبری حزب حاکم که کادیما باشه و رسیدن به مقام نخست وزیری در پی کنارگیری قریب الوقوع اهود اولمرت نخست وزیر کنونی اسرائیل است. آقای اهود اولمرت به خاطر رسوایی مالی فساد خیلی امکان داره که در همین دو هفته آینده دیگه از نخست وزیری بره کنار، استیزا بشه و بره کنار. اگر ایشون بره کنار، از همون حزب یکی از رهبران اون حزب که چهار نفر اسم بردم، یکیش همین شخصی است که من ازش اسم میبرم و منیر شیتریت که ایشون معتقده که نباید به ایران حمله کرد و میگه اسرائیل تنها باید از خود دفاع کند و اگر از سوی جمهوری اسلامی مورد حمله قرار گرفت واکنش نشان دهد و صرف تهدیدهای لحظی سلام جمهوری اسلامی ایران برای انجام حمله نباید اساس حمله احتمالی پیش دستان اسرائیل قرار گیرد. یعنی زمان به ایران باید حمله بشه که
ایران اقدام به چنین کاری کرده
باشه. این مثل صحبت از طرف این شخص که در داخل کابینه اولمرت خودش وزیره و ممکنه نقص وزیره آینده اسرائیل بشه از یک سو، و انتخاب جوزف بایدن
بله
در آمریکا به عنوان معاون ریاست جمهوری اوباما در این دو روز گذشته نشان میده که اون نیروهایی که معتقد به مذاکره با ایران هستند مثل اینجا دارن در آمریکا و در اسرائیل میان روی کار، یعنی اسرائیل حتمی تقریبا، یعنی زرگان اولمست تا دو هفته آینده تکلیفش معین میشه و اولمست میره، استفان میره و یکی از این چهار نفر که انتخاب میشن، این شخص معتقده که ما نباید به ایران حمله نظامی بکنیم، بلکه اگر ایران به ما حمله نظامی کرد ما اون وقت در واقع واکنش نشون میدیم.
جان فارس به نام جالبه
بن هم در آمریکا تقریبا روی خط مذاکره است، یکی از اونهاییست که از اول با دولت جمهوری اسلامی روی خط مذاکره بوده است.
جان فارس به نام این نکته هم جالبه که در بین این جماعت خشت سر جزوندیش گاهی هم سخن نسبتاً روا شنیده میشه.
خب این تونی نمیکرم. خب البته اگر شما مثلا چجور ما در داخل ایران زناهای مختلف درون حاکمیت رو مورد بررسی قرار میدیم و تفاوتهاشون رو میبینیم، از اصلاح طلبان با محافظه‌کاران تفاوت دارن و سینتریست ها یا اونایی که به نه معروف شدن به کارگزاران در ایران نه با محافظه‌کاران هستن نه با اصلاح طلبان. درسته که همین اینا مخرج‌های مشترک کامل دارن، همین اینها ولایت فقیه رو میپذیرن، همین اینها امتگرا هستن، ملیگرایی رو نمیپذیرن، درسته؟
بله.
همین اینا رو ما میبینیم ولی مسلمان تفاوتاشون هم میبینیم، یعنی تفاوتی که کارگزاران با اصلاح طلبان دارن، اصلاح طلبان با محافظه کاران دارن، این تفاوت ها رو میبینیم
نه در اصول،
ولی در اینها میبینیم که اینها به اصطلاح و در تحلیل نهایی در دراز مدت سرتر
یک
درسته؟ یعنی همه اینا در داخل ایران چون اونهایی که اصلاح طلبن، چون اونهایی که محافظه کارن، چون اونهایی که خودشون میگن حتی ما محافظه کارن نیستیم، بیشتر از محافظه کار هستیم، اصولگرا هستیم، و کارگزاران میگن نه ما مهم هستیم نه با این هستیم، همه اینا یک مخرجهای مشترک دارن که در این 30 سال حفظ کردن. یکی از اون مخرجهای مشترک قبول اصل ولایت فقیه، دومی قبول اصل امتگرایی به جای ملیگرایی یا به جای حاکمیت ملی، همین رو اینا همیشون قبول دارن، ولی در اینا ما به اون تفاوت ها باید کاملا در نظر بگیریم که مثلا اصلاح طلبان به اون شکلی که اصولگرایی هم منتقد به صدور انقلاب هستن اصلاح طلبان نیستن، مثل اصلاح طلبان نمی کنن در مثلا عربستان سعودی بیان بشه، شورش بشه،
بله
اصولگرایی هم هستن. این که در آمریکا هم آیوس فره این هست، یعنی دونه های مختلف روی یه اده اصول کاملا با هم هستن.
بله کاملا
بله، مثلا جوزف بایدن و جان مکین در مورد اینکه قانون اساسی آمریکا را بدون قید و شرط میپذیره، حق مالکیت خصوصی را مقدس میدونه، سرمایه‌داری را قبول میکنه، در این شکی نداره هیچ وقت، یعنی اینا دقیق روشنه که جان مکین و آقای جوزف بایدن هیچ تفاوتی در این حیطه‌ها با هم ندارن، ولی وقتی که میاد به سیاست‌های مقطعی، سیاست‌های تاکتیکی، برخوردهای استراتژیکی، خب مثل تمام کشورهای اینا هم تفاوت دارن. این که جوزف بایدن از همون سالهایی که ریاست جمهوری اسلامی سر کار بود، ایشون اینا مخصوصا در این 15 سال گذشته روی خط مذاکره بوده و مخصوصا زمانی که خاتمی اومد سر کار 8 سال رئیس جمهوری ایران بود، جوزف بایدن یکی از اون سناتورهایی بود که همیشه بسیار این جریان رو تقویت میکرد که آره اینها خیلی خوبن، مخصوصا این بخشی که سر کار اومده صحبت از دیالوگ تمدن ها میکنه، ما باید با اینها بریم به خط مذاکره و برقراری روابط دیپلماتیک. و حرکت های من که این دو موضوع میشه تقریبا نشون میده، مثلا حرکتی که این روز بروکرات های آمریکایی انجام میدن که در داخل خود ایران در تهران دفتر حفاظت برای آمریکا باز بکنن، این از نشان میده که به اصطلاح رومن کلاس اقتدار آمریکا اون اشخاصی که بالاخره در انتخابات آینده آمریکا در 4 نوامبر همین سال 2008 میان سر کار، اینها روی خط اتفاق مذاکره است. این به این هیچ وقت به این معنی نیست که خط مذاکره به نفع مردم ایرانه. نه، ما باید اینو روشن بکنیم که دو تا خط وجود داره، یکی دیگه ما بریم ایرانو بگیریم حمله بکنیم، بمباران بکنیم مثل عراق و حتی تصویر نظامی بکنیم یا از هوا بزنیم فقط، یه خط هم نه، ما میریم ایران و تمام اهدافی رو هم که داریم میارم به دست میاریم برای از طریق مذاکره. جوزف بایدن روی این خط، جوزف بایدن روی خط جین بیکر و لی همیلتونه که در واقع انتخابش یا انتصابش از طرف اوباما به عنوان معاون ریاست جمهوری برای انتخابات آینده دقیقا نشون میده که اتحادیه آمریکا اون بخشی که روی خط مذاکره هستن نه تنها در داخل خود آمریکا تقریبا قوی شدن و رأی بیشتر ممکنه بیارن در انتخابات آینده که خیلی احتمال داره، بلکه در کشوری مثل اسرائیل که دولتش در دست در اختیار آمریکاست و حتی خود بعضی از آمریکایی هم مثل نوم چامسکی اینا میگن که خود اسرائیل واقعا ایالت مثلا 51 ایالت آمریکاست، حتی اونجا هم اینا نفوذ کردن و اون افرادی حالا منفی میشن در اون کشورها که اینها هم روی خط مذاکره هستن. میگه ایران اگر به ما حمله نکنیم ما هم به ایران حمله نخواهیم کرد و این دیوانگی محض خواهد بود اگر ما این کار رو انجام بدیم. اینه که برای هر دانشجوی تاریخ سیاسی، هر فعال سیاسی که برای ایران همیشه فکر میکنه و عاشق ایرانه، باید هم در داخل ایران و هم در خارج از ایران زناهای مختلف رو بهتر بشناسن، زناشناسی بکنن، آناتومی و کالبد شکافی بکنن از این زناها و ببینن که با کیها تلف هستن، با چنو، نه این که بگیم که آها مثلا اینها یه بخش از این زناها آدم های عاقلی هستن که منافع مردم ایران هم در نظر میگیرن. اصلا به این صورت اینجوری نیست. یعنی هم جان مکین، هم اوباما، هم معاون اوباما که حالا آقای جوزف بایدن شده و هم معاون آقای جان مکین که تا 2 روز آینده این مثلا انتصاب میشه، انتخاب میشه، همین اینها منافع امپریالیستی آمریکا رو در نظر دارن. اونجا تاکتیک ها و شیوه ها و برخورد ها و استراتژی های مختلف به کار میدن. این که خوبه که یک دانشجوی سیاسی ایرانی، یک فردی که به ایران علاقه داره، تمام این جوانب، تمام این سرفندی ها را در نظر بگیره و بر اساس ایده های حاکمیت ملی مردم ایران، حقیقتاً سرنوشت مردم ایران در بر سرنوشت خودشون حرکت بکنه، خیلی خیلی بهش کمک میکنه.
کاملاً.